أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. در سوره مبارکه بقره آیه 118 مشابه همین تعبیر آمده است: قد بینا الآیات لقوم یوقنون. در حالی که در سوره مبارکه آل عمران مبسوطا گذشت که قرآن بیان للناس است، آیه 138 سوره مبارکه آل عمران این بود که هازا بیان للناس. اما چون متقیان و مردان اهل یقین از این نورانیت به آیات الهی حرفی می‌بندند و بهره می‌برند، رضا فرمود قد بیننا آیات لقوم یوقنون. در آیه محل بحثم که فرمود ولنبینه لقوم یعلمون، یعنی ما برای همه مردم بیان کردیم، منتها کسانی که در صدد تحصیل علمن از این آیات استفاده می‌کنند. و این دو طایفه از آیات که هم درباره هدایت است، هم درباره معرفت، یعنی هم درباره تعلیم کتاب و حکمت است و هم درباره تزکیه، این دو طایفه از آیات معارضه هم نیستند. هم درباره تزکیه آیات دو طایفه است، هم درباره تعلیم. اینکه ذات اقدس اله فرمود خداوند کتاب الهی را نازل کرده است برای دو منظور اساسی، یکی تعلیم و دیگری تزکیه، معذارش هم درباره تعلیم فرمود که لقوم یوقنون یا لقوم یعلمون، و هم درباره تزکیه فرمود هدن و موعدتون للمتقین، با اینکه فرمود هدن للناس. اینها قابل جمع است. غرض آن است که هدف عنصری نزول وحی تعلیم است و تزکیه. این مطلب اول. هم آیاتی که درباره تعلیم است دو طایفه است، هم آیاتی که درباره تزکیه است دو طایفه است. این مطلب دوم. آیاتی که درباره تعلیم است گاهی میفهمد هازا بیان للناس، گاهی میفهمد قد بیان الآیات لقوم یوقنون یا لنبینه لقوم یعلمون، که یک طایفه دلالت میکند که قرآن بیان و تعلیم همه مردم است، طایفه دیگر دلالت میکند که قرآن تعلیم و بیان برای خواص است. درباره تزکیه هم باز به شرح زن، یک طایفه دلالت میکند که قرآن هدن للناس است، یک طایفه دلالت میکند که قرآن هدن للمتقین است. چون که درباره اصل نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم آیات دو طایفه است. یک طایف از آیات دلالت میکند که ما ارسلناک الا کافتا للناس، یک طایف دلالت میکند لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق بعضی از آیات برای همه مردم مبعوث شد، طبق بعضی از آیات برای مؤمنین و مردان پرهیزکار. تعلیم معارف الهی طبق بعضی از آیات برای همه مردم است، طبق برخی از آیات برای اهل یقین و علم. تزکیه نفوس طبق بعضی از آیات همه مردم مشمول تزکیه هم، طبق بعضی از آیات دیگر مردان متقی. جمع این شش طایفه از آیات درباره این سعم، درباره اصل نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، درباره تعلیم، درباره تزکیه آن است که هدف اصلی هدایت همه مردم، تعلیم همه مردم ماننده است. اما اونها که بهره میبرن هم از شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هم از تعلیم او، هم از تزکیه او، مردان متقی هستند. لذا این طایفه از آیات معارضه هم نخواهند بود. فرمود قد بینا الآیات لقوم یوقنون که در آیه 118 سوره مبارکه بقره بود، و در آیه 138 سوره آل عمران فرمود هازا بیان للناس، و در آیه محل بحث هم فرمود ولنبینه لقوم یعلمون. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک، لسانش این است که از وحی تبعیت کن. گرچه ممکن است با کمک شواهد از این آیه حصر استفاده کرد، یعنی فقط از وحی کمک بگیر. لکن دو طایفه از آیات دیگر در قرآن کریم هست که با این طایفه باید کنار هم قرار بگیرند و جمع‌بندی بشوند. بعضی از آیات دلالت میکند بر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جز از وحی از هیچ چی تبعیت نمی کرد، که فرمود فقط از وحی باید پیروی کنی. اون آیاتی که به صورت حصر ذکر میکند انما اتبعو از همین قبیل است، که لسان اون آیات این است که وجود مبارک پیغمبر فقط از وحی پیروی میکند و بس. آیه 23 سوره مبارک اعراف این است که قل انما اتبعو ما یوها الی من ربی، من فقط از وحی پیروی میکنم. مشابه این آیه که در سوره مبارکه اعراف هست، در سوره مبارکه انعام که محل بحث است، به صورت های دیگری بازگو شده که من جز از وحی از چیزی پیروی نمی کنم. آیه 50 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد این بود این اتبعو الا ما یوها الی. خب پس یک طایف از آیات دلالت دارد که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تو تابع وحی باش. کلمه هست در اون آیه نیست، اتبع ما اوحی الیک. طایف ثانیه آیاتی است که دلالت بر هست دارد، که این طایف فراوان است که این اتبع او الا ما یوها الی، نظیر آیه 50 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد، یا اون چه در سوره مبارکه اعراف بخواست خدا خواهد آمد آیه 203 سوره اعراف که حصر است انما اتبع ما یوها الی من رب. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد تابع ملت ابراهیم باش، تابع هدایت انبیا باش و مانند اون. این که قبلا در همین سوره مبارکه انعام آیه 90 این چنین گذشت که اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، نظیر اون چه که در سوره مبارکه نحل خواهد آمد بخواست خدا آیه 123 سوره نحل این است ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا. فهاهنا ثلاث طوائف، یک طایفه دلالت میکند بر این که خدا به پیغمبر میفرماید تابع وحی باش، حصر در کار نیست. طایفه دیگر آیاتی است که دلالت میکند بر حصر، که جز از وحی از چیزی پیروی نکند. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند بر این که تابع ملت ابراهیم باش، هدایت انبیای سلف را قدوه و اسوه قرار بده فبه هداه و مقتده مانند. جمع بین این طوائف هم به این صورت خواهد بود که هرگز ذات اقدس اله به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور اطاعت از غیر وحی نخواهد داد. اونجا که در سوره نحل می‌فرماید ان تبع ملت ابراهیم، یا اونجا که در سوره مبارکه انعام می‌فرماید به هداه مقتده، ملت ابراهیم هم وحی خداست، چیزی دیگر نیست. هدایت انبیای سلف هم وحی خداست، چیزی دیگر نیست. بنابراین اون چه که از طایفه اولا به طایفه ثالثه برمی آید باید به طایفه ثانیه برگردد، یعنی طایفه اولا می گوید که از وحی پیروی کن بدون حصر، طایفه ثالثه می گوید که از ملت ابراهیم پیروی کن به هدایت انبیای سلف اقتدا بکن. این طایفه اول به طایفه ثالث به طایفه ثانی برمی گردن که جز از وحی از چیز پیروی نکن، و اگر ما گفتیم از هدایت انبیای گذشته پیروی کن و هدایت انبیای گذشته را قدوه قرار بده، یا گفتیم تابع ملت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام باش، هدایت انبیای سلف و ملت ابراهیم هم جز وحی چیزی دیگر نیست. خب این که فرمود ما اوحی الیک من ربک، این مقدمه است برای فصل الخطابی که در جریان مهاجه مشرکین حجاز مطرح شد. فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک. خب اون ما اوحی الیک من ربک چیست؟ لا اله الا هو، یعنی اتبع توحید. چون همه مسائل به توحید برمیگردن. به محورهای اصلی سوره مبارکه انعام هم توحید است و اگر توحید درست تشخیص داده بشود و تحلیل بشود، نبوت و معاد هم از او استنباط خواهد شد. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید اونایی که وحی و نبوت را منکرن برای اینکه الله را درست نشناختن، اونایی که معاد را منکرن برای اینکه الله را درست نشناختن. و ما قدر الله حق قدره ازغال و ما انزل الله علی بشر من شی، ناظر به این است که اگر کسی واقعا درست خدا را بشناسد، با اسماء حسناش بشناسد که او حکیم است، او هادی است، یقینا به وحی و نبوت اقرار می‌کند. خدایی که بشر را آفرید، برای او آینده های طولانی قرار داد و آینده بشر معلوم بشر نیست، برای چنین مسافری راه و راه نما نمی فرستد، مشخص نمی کند. و وقتی هدف هست، حیات پس از مرگ هست، یه حسابرسی در کار نیست، یقینا حسابرسی در کار است، میزان هست، دوزخ و بهشت هست و ماننده. خب بنابراین این که فرمود اتبع ما اوحیه الیک من ربک، بدون حرف ات و مانند آن اساره وحی را مشخص کرد. اتبع ما اوحیه الیک من ربک، خب اون ما اوحیه الیک چیست؟ لا اله الا هو، یعنی توحید، یعنی اتبع توحید. و اعرض عن المشرکین، خب اگر می فرمود اتبع ما اوحیه الیک من ربک و اعرض عن المشرکین، این توهم می شد که اونها دین خودشون رو داشته باشن و تو هم دین خودت رو داشته باش که یه امضای ضمنی استنباط بشه. اما از این که فرمود لا اله الا هو، در این حال که توحید را حق می داند، حق را منحصر در توحید می کند. همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تابع وحی است، تبعیت او هم منحصر در وحی است. اینجا هم همونطوری که می فرماید از حق تبعیت کن، حق را هم منحصر در توحید می‌داند. هم لا اله الا هو. بعد درباره اعراض عن المشرکین قبلا گذشت، این که خدا می‌فرماید قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، معناش این نیست که اونها را رها بکن، بلکه خود خدا اونها را رها نمی‌کند، به پیغمبر مأمور ابلاغ است چی اونها را رها بکند. یعنی تو قصه بخوری، متأثر بشوی، متأسف بشوی، بیش از مقدار لازم وقت صرف بکنی، اینا لازم نیست. ولی تا آخرین لحظه احتجاج، تا آخرین لحظه ابلاغ، بلوغ در اختیار خود اونهاست. خب اگر پیغمبر باید اعراض بکند، خدا نباید آیات احتجاج و آیات احتجاج نازل بکند، در حالی که پشت سر هم آیه نازل میکند. خب چطور پیغمبر اعراض بکند و خدا دست بردار نیست؟ این که فهمد و اعرض عن المشرکین، نه یعنی اونا رها کن، ترک تکلم، ترک احتجاج، نه، تا آخرین لحظه احتجاج بکن، منتها برای اونها غمگین نباش. و این اعراضم به عنوان هجر جمیل باشد که وهجرهم هجرا جمیلا. یه وقت انسان طرزی مباحثه میکند که مباحثه منقطع خواهد شد، به مخاصمه تبدیل میشود. همون این کار را نکن، رابطه علمی محفوظ باشد و از قصه خودت رو رنجور نکن، فاصله بگیر، اما انفصال جمیل و هجرهم هجرا جمیلا. هجر جمیل یعنی به این فکر نباش که الان سقوط میکنن. خب سقوط کردن، ولی تو تا آخرین لحظه احتجاج ها را ابلاغ بکن، به دلیل اینکه من تا آخرین لحظه آیات احتجاج نازل میکنم. خب اگر پیغمبر مأمور به اعراض و ترک مخاصمه باشد، دیگه پشت سر هم آیات نازل کردن معنا ندارد که. پس از این که فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، و از این که در آیه محل بحث می‌فرماید و اعرض عن المشرکین، معلوم می‌شود منظور آن است که با اینها از راه صحیح مدارا کن، قصه سقوط اینها تو را رنجور نکنه، تو فقط موظفی معلم باشی، دعا هم بکن، اما این چنین که متأثر باشی لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا نباشد. پس اتبع ما اوحی الیک من ربک، این مطلب اول. بله، اما الان آیات سوره مبارکه انعام، همونطوری که قبلا گذشت، آیات سوره احتجاج است. در اثناء مناظره در بحث احتجاج ها وقتی خدا پیغمبر فرمود از اونا اعراض بکن، یعنی چه؟ یعنی دست به شمشیر بکن. غرض آن است که اونجایی هم که میفرماید حجر جمیل بکن، معناش آن است که ترک نکن، مخاصمه سر جاش محفوظ باشد. وقتی احتجاج به نصاب خود رسیده است، از اون به بعد یهره که من حرکان بینه، از اون به بعد اشد و الکفار، از اون به بعد جاهد الکفار و المنافقین به ماننده. اما تا به نصاب لیهله که من حلک عن بینه برسد، شما احتجاج رو ادامه بدید. در اثنای همین سوره که یک جا نازل شد به سوره احتجاج هم هست، می فهمد و عرض عن المشرکین، نه عرض عن المشرکین یعنی ترک مخاصمه بکن، بعد زمینه جنگجوی رو فراهم بکن. و این آیات هم در مکه نازل شده است. مکه هم که سخن از زد و خورد نبود، فقط سخن از خورد بود در حقیقت، زد و خوردی در کار نبود. در مدینه هم وقتی که سخن از احتجاج مطرح است، باز هم اعراض هست. این آیات وهجرهم هجرا جمیلا گرچه در مکه نازل شد، یا این آیه اعرض عن المشرکین در مکه نازل شد، اما این چه نیست که مکان مخصص باشد یا زمان مخصص باشد. تا آخرین لحظه وقتی حجت به نصاب خود نرسیده است، هجر هجر جمیل است، دست به شمشیر نمی شود. وقتی به نصاب خود رسیده است، به جای رسیده است که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به این جهه رسیده است و قصد براندازی هم از اون سوی شروع شده است، خب حالا شما مجازید دفاع بکنید. لذا در سوره مبارکه حج میفرماد از این تاریخ به بعد مسلمین میتوانند دفاع کنند. اذن للذین یقاتلون، شما تا حال مقاتل بودی، یعنی زد و خوردی نبود، فقط خورد بود، الان اذن دادیم که از خود دفاع کنید. اوزن للذین یقاتلونه، شما همیشه مقاتل بودی، خب چرا اوزنه؟ فانهم ظلمو، مظلومانه چندین سال زندگی کردید، حالا به شما اجازه دفاع دادیم. خب پس فصل مناظره های فرهنگی فصل اعراض نیست، فصل هجر جمیل است. یه وقت انسان عصبانی می شود، بحث را ترک می کند، اما نه این کار را نکن. اونا بدترین حرف را نسبت به بهترین و مقدسترین موجودات جهان هستی دارن، خب تحمل بکن. بدترین اهانت را نسبت به وحی و نبوت دارن، تحمل بکن. گرچه اینها دهن کجی میکنن، ولی تو حجرت حجر جمیل باشه، نظیر یونس سلام الله علیه نباش که اینها را رها کنی. وقتی حجت به نصاب رسیده است، از اون به بعد لیهله که من حرک آن بینه و یحیی من حی آن بینه، نسبت به هیچ کسی ما احتمال معذوریت ندهیم، اون وقت سخن از جهاد مطرح است. در حقیقت روح جهادهای ابتدایی هم به دفاع برمیگردد، این یه مرحله، و روح دفاع هم به دفع برمیگردد، مرحله دیگر. برای اینکه اینها مثل همون سنگ خارا هستن که دم آب رو گرفتن، نه خودشون از این آب به زلال و کوثر استفاده میکنن، نمیگذارن این کوثر به تشنه‌زار مزارع و مراتع برود. خب بالاخره باید این سنگ رو برداشت دیگر. مستحضرید که اول به صورت جهازش میکند، بعد این رو ترقیق میکند، میفرماد این دفاع، بعد این رقیق شده را بار دیگر ترقیق میکند، میفرماد این دفع است. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع، اگر ما این سنگ راه را بر نداریم، اون تک درختی هم که در کنار یک مزرعی به حال خود سبز میشود، او هم میخشکد. فرمود به این که اگر نباشن یه درزمندهی که از دین دفاع کنن، اون زاهد منزوی تسبیح به دستم تسبیح از دستش گرفته می شود. حالا یه آدم بی تفاوتی در یه گوشهی مشغول به ذکر است، او باید بگوید اگر نباشد شمشیر این رزمنده، تسبیح هم از دستت گرفته می شود. مگر این نظام الهادی مارکسیستی قتال اجازه داد که در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق کسی تسبیح بگیرد یه گوشه راهبانه ذکر بگوید؟ اونها همه را از بین بردن. رضا ذات اقدس اله اول سخن جهاد را مطرح کرده، بعد این رو تلطیف کرده، فرمود روح جهاد به دفاع برمیگرده. بعد دفاع رو ترغیب کرده، فرمود روح دفاع به دفع برمیگرده. اینا مزاحم سر راه آدمه. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم السوامع به صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. خب اون راهب صومعه نشین که اهل سیاست نبود، او داعیش این بود، دین از سیاست جداست، ولی او باید بداند اگر این بسیجی رزمنده نباشد تسبیح و سجاده از تو گرفته می شود. او باید اینا را هم دعا کند. برای اینکه وقتی نظام الهاد به عنوان نظام حاکم برای جامعه حکومت کرده است، نه اون متفکران سیاسی را امان می دهند نه زاهدان منزوی را. لذا اینا آمدن مسجد و صومعه و دیر را یک جا به ایران کرد. لهدم از سوام عقوبیه و صلواتون و مساجد و یذکر به اسم الله. بنابراین اگر کسی خواست از شمشیر دین دفاع کند، باید به برکت آیات بحث را ببرد تا لبه دفع، که اینا سنگ خارا هستن، سنگ ارزن، اینا دم این نهر را گرفتن. یه وقت از کسی میگد من باید آب بخورم، من باید رشد بکنم، من باید پروریده بشم، یه وقت میگد نه من نه تو، این سنگ دم نهر دیگه، این نه خودش آب میخورد نه زیر درخت و بوته های گیاهی و نمیگذارد آب به تشنه ها برسه. بله، اون در حقیقت دارد جلوی فطرت خود را میگیرد. مگر انسان مالک هستی خودش هست؟ نه، این فرق نمی کند. ما یه قدرتی داریم، این قدرت گاهی کاذب است گاهی صادق. مگر ما حق حیات ما مال خود ماست یا یه امانت الهی است؟ چرا انتحار در اسلام از محرمات و گناهان کبیر است؟ اگه کسی خودکشی کرد جهنم می رود. وصیتی که اینقدر در دین پایگاهی دارد که در حد امامت ذکر شده است، همون طوری که در بار امامت گفته شد من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، مشابه این تعبیر بلند در بار وصیت ذکر شده است که من مات بلا وصیتین مات میتتن جاهلیه. وصیت آدم های انتحاری هم بیارزشه. حالا کسی قرص های خورده به قصد خودکشی، بعدم دست به قلم کرده وصیت نامه نوشته، هیچ ارزشی این وصیت نامه نداره. چرا؟ برای اینکه این بهترین امانت الهی را هدر داده. مگر حیات ما مال خود ماست؟ ما امینیم نه مالک. حالا اگر کسی بگه من نمیخوام مسلمان بشم، حق داره؟ آخه میگه من میخوام برم جهنم، مگر حق داره؟ اگر کسی بگه من میخوام برم جهنم نمیخوام ایمان بیارم، این نیست. انسان که مالک حیات نیست. اگه مالک حیات بود خب انتحار محرم نبود، خب میخواست حیات شد بین ببرم. انسان انسان است، انسان بنده است، انسان که الله نیست. خدا که قدرت را به او تفویض نکرده، همه اختیارات عالم رو به او نداده. کسی بگوید من میخوام برم جهنم، او حق ندارد که همچه حرفی میزنه. کسی بگوید من میخوام خودکشی کنم، او حق ندارد، مگر حیات ما مال خود ما، ما امینی. بعضی از امور را ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد، تبود مرزی دارد، محدودی دارد، چیو لباس بپوش، چیو غذا بخور، چیو خونه بساز بمانند. اما درباره حیات و فطرت کسی حق ندارد بگوید من میخوام حیاتم از بین ببرم، نمیتواند بگوید. بنابراین وقتی شما جلوتر میرید میبینید به این که حیات امانت خداست. این شخص غضبناک لدود لجوج انود مثل سنگ خاراست، نمیگذارد این کوثر معرفت و تعلیم و حکمت به این شجره طوبای فطرت او برسد. میخواد این درخت رو بخشک کند. کسی حق نداره همچی کاری بکند. بله، این لا اکراه به دین بازگشتش به این است که دین اکراهی نیست. برای اینکه قد تبین الرشد من الغی، وقتی قد تبین الرشد من الغی جا برای جبر نیست. و هرگز هم نمیشود با شمشیر دین را در قلب کسی جا داد، چون انسان بر بدن مسلط است، بر قلب که مسلط نیست. ممکن است کسی به اجبار حرفی را بزند، اما به اجبار که چیزی را قبول نمی کند که، اون اصلا اکراه پذیر نیست از یک جهت. بنابراین تا اونجا که دست انسان هست باید پیرو وحی باشد. کسی بگوید من نمیخواهم جانم به حیات برسد، من میخوام جانم را از اون حیات معنوی اسقاط کنم، خب حق آدم نیست. فرض آن است که اعراض چه در آیات مکی چه در آیات مدنی به معنای ترک مناظره نیست، به این معنی قصه نخور. لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا و مانند. بله ما حیات خودمون رو که تقویت میکنیم، یعنی یک مجاهد فی سبیل الله برای اینکه زنده بشود میجنگد، یه تنی رو از دست میدهد که این روح زنده او زنده تر بشود. این آیه نورانی سوره انفال در سیاق آیات جهاد است، یعنی چند تا آیه درباره جهاد نازل فرمود، بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این آیه که درباره نماز و روزه و حج نیامده، البته نماز و روزه را هم شامل می شود، ولی اصلش مربوط به جهاد دیگه. همون طوری که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ناظر به این است که اگر قصاص در جامعه بود حیات انسانی محفوظ است، دیگر کسی عمدن دیگری را نمی‌کشد. اگر شما یک قاتل عمدی را کشتید جامعه عبرت می‌گیرد، با قصاص حیات جامعه تأمین می‌شود، با جهاد حیات جامعه تأمین می شود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم الى الجهاد. البته این قابل انطباق بر نماز و روزه و درس و بحث و مسائل دینی هم هست، ولی اصلش درباره جهاد دیگه. خب بنابراین هم اون که مجاهد است حیاتش 10 درجه است، وقتی دست به شمشیر کرد و به میدان رفت 100ها درجه می شود. اگر شهید شد احیان این در ربهم یرزقون، اونها که سنگ راهن اونا را برداشت، دیگران را هم زنده میکنه. در این زمینه ذات اقدس اله چند تا استدلال با پیغمبر در میموزرد که همگان متوجه بشن. فرمود به این که تو که رسولی پیک منی، خب منم علاقمندم اینها موحد باشم، تو هم علاقمندی اینها موحد باشیم. قدرت این که اینها ایمان بیاورن دست من است، نه دست تو. من با این که مقتدرم اینها را مؤمن کنم نمیکنم، تو چه اصراری داری؟ قدرت تکوینی به دست خداست. خدا میتواند با اجبار کسی را به سمت ایمان سوق بدهد، البته میتواند. قلب به دست مغلب القلوب است. فرمود من نظام را در این میبینم که مردم آزادانه ایمان بیاورند، کمالشون در اینه. اگر قدرت و اعمال زور باشد، خب من مقتدرم نه تو، من این کار نکردم. تو که حفیظ بر اینها نیستی، تو که وکیلی بر اینها نیستی، من که مقتدرم این کارو نکردم. لو شاء الله ما اشرکوا، من اگر میخواستم اینها موحد باشن اینها هرگز مشرک نمیشدن. ولی فایده ای نداره چنون توحیدی. من اگر میخواستم اینها به اجبار مشرک نباشند و به اجبار موحد باشن، فرمود لو شاء الله ما اشرکوا. اگر ذات اقدس اله که مقلب القلوب است در قلب اینا طرزی اعمال و نفوذ میکرد که اینا حتما به طرف توحید گرایش پیدا میکردن، خب اینا مشرک نمیشدن. خب بله، منتها در نفخه اولا و مانند آن موت و کل شیء به حسبه. شما تو باب روایات موت که اولاد میفرمایید، ببینید در هشت اکبر مرگ را هم میمیرانند، اون بحث خاص خود را دارد که موت را اماته میکنند، خود مرگ را میمیرانند. بعد میفرمان که هر کی در جهنم است جهنم، هر کی در بهشت است بهشت. موت و کل شیئن و کل شخصین به حسبه. و این روایاتی در باب هشت اکبر هست که موت به صورت کبش امله در می آید، موت را ذبح می کنند، می گویند دیگر مرگی نیست چون مرگ مرده است. اونجا معلوم می شود موت و کل شیئن به حسبه. به هر تقدیر ذات اقدس اله می فرماد به این که ما انت علیهم به وکیل، تو رسولی ابلاغ میکنی، یک بلوغ اونها به دست خود اونهاست، این دو بلوغ اونها اجباری نیست، این سه اونها اگر بخواهن جلوی ابلاغ تو را بگیرن دست به شمشیر میکنی، چهار ابلاغ میکنی یعنی میرسانی، هر کسی خواست میپذیرد، هر کسی نخواست نمیپذیرد، این پنج. نظام بر این است که افراد با اختیار خودشون یا مسلمان باشن یا کافر، شش. قدرت هم دست من است، هفت. من این قدرت اعمال نکردم و نمی کنم. من اگر بخواهم با اجبار کسی مؤمن بشن که لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، و به درد نمی خورد ایمان اجباری. آیه محل بحثم این است که ولو شاء الله ما اشرکوا، یعنی ولو شاء الله توحیدهم ما اشرکوا، ولو شاء الله الا یشرکوا ما اشرکوا، لکن التالی باطل فل مقدم و مسکه و ماننده. این به صورت قیاس استثنایی ترسیم شده. اون اون درباره قتل شخصی است که من قتل مظلومن فقط جعل لولیه سلطانن فلا یوسف القتل نوکان منصورا، یعنی اگر کسی مظلومان کشته شد طبق این بخش از سوره مبارکه اسراء ما برای ولی دم حق قصاص قرار دادیم. در جاهلیت رو خونخاری که داشتن میگفتن اگر از اون قبیله یک نفر از قبیله ما رو بکشد ما دو نفر اونا رو میکشیم یا بیشتر میکشیم. آیه ناظر شد نه، ولی یه دم به اندازه اون دم حق دارد. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا اما فلا یسر فرقه است. خب این که فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر ذات اقدس اله میخواست اینا مشرک نمیشدن، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست اینا شرک نیاورن و مؤمن باشن شرک نمی آوردن و مؤمن میشدن، ولی خدا نمیخواست همچه کاری بکند. خب اون کمال نیست. خب پس خدایی که قدرت دارد این کار رو نکرده و نمی کند چون مصلحت در این نیست. تو که قدرت این کار رو نداری، مغلب القلوب که تو نیستی. و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم وکیل، نه در نظام تکوینی سمت حفظ مال توست، نه ولی هستی، نه از طرف ما وکیل تکوینی هستی، از طرف ما وکیل تشریعی هستی، نماینده مایی، خلیفه مایی. البته وقتی ما امر را بخواهیم انجام بدیم به دست با برکت تو انجام میدیم که میشه ولایت تکوینی. بخواهیم مرده را زنده کنیم، بخواهیم در قلب کسی اثر کنیم، وقتی ما چیزی را بخواهیم البته به وسیله تو، به شفاعت تو، به وساطت تو انجام میدیم. و اما تو که ذاتاً این قدرت رو نداری، ما هم که این قدرت داریم مصلحت در این نمیبینیم که هم مردم رو با اجبار مسلمان بکنیم. برو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم وکیل. این بحث را انشاءالله در اذهان شریف داشته باشید، چون یه مغالطه در همین سوره مبارکه انعام و مانند آن از مشرکین نقل میشود. مشرکین دو گروه هم، یه عده جزء عوام و مقلدین اهل شرک هم، یه عده به اصطلاح اندیشوران مشرک. اونا که مقلدند و عوام اهل شرک هم میگوین انا وجدنا آبانا على امه و انا على آثارهم مهتدون و ماننده. اونا که به اصطلاح اندیشوران اهل شرک هم با یه قیاس استثنایی استدلال میکنن. اونا میگن خدا را که ما قبول داریم یک، به عنوان رب الارباب قبول داریم دو، مقلب غروب در کل عالم او سه، کارهای ما را هم که میبیند چهار، اگر کارهای ما مرضی او نباشد خوب عوض میکند، چون عوض نکرد معلومه مرضی او است. این مغالطه بین تشریع و تکوین است. اونا میگن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اگر خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم، اگر خدا نمیخواست ما چیزی رو تحریم نمیکردیم، چون این کارا رو کردیم معلوم میشه خواست خداست. قرآن کریم هم حرف اون مقلدین اهل شرک را که عوامهای اونا هستن ذکر میکند به ابطال میکند، هم حرف اندیشگران اهل شرک را میگد این خلط بین تکوین و تشریع است. و خودش هم در این بخش از آیات مقدمات استدلال را فراهم میکند، فرمود که مبادا کسی خلط کند بین تکوین و تشریع. خدا تشریعاً خواسته است، از همه هدایت را خواست. خدا خواست که اینها هدایت بشوند، خدا خواست جهنم نروند، خدا خواست بهش بروند، بر اینها واجب شده است تا حدی که اگر این کار را نکنند جهاد را باید درباره اینها اعمال کرد و مانند. اینها همه خواستهای تشریعی است، ولی در نظام تکوین همه را آزاد گذاشته. من شاء فلیوم من شاء فلیکن، یا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل، تا کمال اشخاص معین بشود. الحمدلله رب العالمین.